بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مهدی زیادی هستم، دانشجو ترم دوم کاردانی رشته حسابداری گرایش حسابرسی، و در این پادکست قرار خلاصه ای از کتاب مغازه جادویی رو داشته باشیم که نویسنده این کتاب آقای جیمز آرداتی هستش که یک جراح مغز و اعصاب خیلی معروف و خیلی مشهور هستش و این کتاب یه جور سرگذشت خودش توی بچگیش تا الان و یه سری رازهای روانشناسی، روانشناختی و رموز مغز و اسرار قلب رو اومده تشریح کرده که حالا جدا از حالا عملهای مختلفی که انجام داده، این بحث روانشناسی که آورده توی این کتاب خیلی 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 جذابه و باعث شده که خیلی فروش داشته باشه. داستان این کتاب رو بخوام یه نگاه خیلی کلی و سرسری بهش داشته باشم، بدین گونه است که حالا یک پسر بچه خیلی کوچیکی توی خانواده متولد شده که شرایطش اصلا مناسب نبوده، یعنی جوری بودش که پدرشون معتاد بوده، مادرشون مریض بوده و وضع مالی اصلا خوبی نداشتن و توی خانواده خیلی 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 سطح پایین رشد کرده، ولی خب از این وضعیت ناراضی بوده و سعی بر این داشته که وضعیت خودش رو بهبود بده، ولی خب نمیدونسته چه شکلی، که حالا روزی که حالا با دوچرخه رفته بیرون بازی کنه و اینا، یه مغازه‌ای رو میبینه. وقتی داخل اون مغازه میشه، اون خانم کم کم وقتی با هم ارتباط برقرار میکنن به این چیزهای زیادی رو یاد میده که حالا در انتها ما داریم توی این کتاب که همچین پسر بچه از یه خانواده خیلی 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 ضعیف جامعه رشد کرده و به یک جراح تبدیل شده و یک دوره هم بودش که ایشون ورشکست شدن و دوباره از صفر کوبیدن ساختن و خیلی واقعا عجیبه. الان حقیقتا تو 10 دقیقه من نمیتونم یه کتاب نزدیک 200 صفحه‌ای رو خلاصه بکنم، ولی کلن روند این کتاب اینجوریه. ولی خب حالا شاید پیش خودتون بگید که خب این داستانهای داستانیه که خب شناخته شده است، دیده شده است، همچین داستانی که حالا کسی از کفه یک جامعه میاد رشد پیدا میکنه و به یک جایی میرسه. اما همونطور که گفتم این صحبت ها، این فکت هایی که میگه توی کتاب اصلا آدم رو ویران میکنه، که حالا من بیشتر سعی میکنم متنای برگزیدش رو برای شما توی این فایل هم بگم که شما هم بتونید استفاده کنید. در ابتدا گفته که ذهنی که توی بدن ما هست رو خودمون تربیت میکنیم و این ذهن میاد بدنمون رو تربیت میکنه و ذهن و بدن ما به صورت یک هوش هماهنگ با همدیگه کار میکنه. این رو باور داشته که این جایی که الان ما هستیم، این کودک 4 ساله، درسته که وضعیت الانش دست خودش نیست، اما آیندهش دقیقا دست خودشه و گفته که این زندگی چیزهایی بیشتر از اون چه که میتونیم ببینیم وجود داره، یعنی زندگی خیلی وسیعه و هر کدوم از ما قادر به انجام کارهایی بسیار شگفت‌انگیز و بسیار فراتر از اون چیزی هستیم که فکر میکنیم و ماییم که میتونیم سرنوشت خودمون رو کنترل کنیم. پارت اول این داستان در مورد جادوی واقعی صحبت کرده و گفته که 6 راهکار رو گفته که باعث میشه که هم اولا که خودشناختی دقیقی از خودمون داشته باشیم و یه خودشناسی هم نسبت به دیگران. بعد گفته 6 مورد رو برای اینکه بتونید مردم رو علاقه‌مند به خودتون بکنید، اونها رو انجام بدید. اولا که به دیگران علاقه واقعی پیدا کنید، حس علاقی نداشته باشید، همواره لبخند بزنید، به یاد داشته باشید که نام یک شخص برای اون شخص شیرین ترین و مهمترین صدا توی هر زبانی هستش. مورد چهارمی که میگه شنونده خوبی باشید، دیگران رو تشویق بکنید تا در مورد خودشون صحبت کنن، چون انسان‌ها به این کار علاقه زیادی دارن. بر اساس علاقه طرف مقابلتون صحبت بکنید، و کاری بکنیم که طرف مقابلمون احساس مهم بودن کنه و در آخر میگه همه این 6 موارد رو صادقانه انجام بدید. تیکه خیلی جالب هستش که حالا این پسر بچه 4 ساله که خود نویسنده هستش انگشت شست خودش رو از دست داده، یعنی یه انگشت شست نصفه ای داره و روی این انگشت شستش یه حالا درپوش پلاستیکی گذاشته. اینجا رو گوش بدید. و اینکه گفته که هر کسی حالا مثلا شست من رو از دور میبینه بدون اینکه حالا بهش دقت بکنه، خب متوجه میشه که آقا جون یه شسته دیگه. گفته که مردم فقط آنچه را که فکر میکنن وجود دارد میبینند. خیلی جمله عجیبیه. نه آنچه در واقع وجود دارد. ذهن یک چیز خنده داره. چرا؟ چون اون چیزی رو که انتظار داره ببینه میبینه. انتظار داره یه انگشت شست خیلی واقعی و معمولی ببینه. پس مغزم جوری عمل میکنه که اون انگشت شست واقعی رو ببینه و بدون اینکه حالا مثلا بهش توجه بکنه یه چیزی. چون یه انگشت شست معمولیه و ذهنم اون چیزی رو که انتظار داره میبینه. وقتی مغز ما تغییر میکند ما تغییر میکنیم، اما وقتی که قلب ما تغییر میکند همه چیز تغییر میکند. انرژی جهان درون ماست. انرژی رو نمیتونیم ایجاد بکنیم و نمیتونیم از بین ببریم. این رو بهش اشاره کرده که من از کودکی ایمان داشتم به اون نتیجهی که میخواستم به دست بیارم و ایمان به نتیجه با دلبستگی به نتیجه کاملا متفاوته. این جهان هم همواره توطئه میکنه تا دقیقاً من رو به اون جایی برسونه که مغزم اون رو باور داره. اینکه مغز تفاوتی بین تجربه‌ای که حالا ما تصور میکنیم یا تجربه‌ای که واقعیه تفاوتی قائل نمیشه و این افکار ما هستند که واقعیت رو ایجاد میکنن و همچنین این افکار ما هستند که متضاد واقعیه، یعنی چیزی که تصور میکنیم رو ایجاد میکنن و مغز ما اصلا متوجه تفاوت این دوتا نمیشه. و همچنین نگرانی درباره این موضوع اتلاف وقته. دوتا نگاه خیلی عجیب در مورد جامعه داشته. گفته که کسانی که به مردم صدمه میزنن کسانی هستن که خودشون بیشترین آسیب رو دیدن و اگر ما بتونیم زخمای خودمون رو التیام بدیم نه صدمه میخوریم و نه به دیگران صدمه میزنیم. چیز خیلی جالب در مورد منبع هوش ما که مغز ماست. از آغاز تمدن منبع هوش و آگاهی انسان یه راز بوده که توی قبل از میلاد توی قرن 17 هم مصریان معتقد بودن که هوش ما توی قلبمون قرار داره و بعد از مرگمون این قلب ما بوده که مورد احترام قرار می گرفته و حفظ می شده توی حالا بعد از مرگ ما. و مغز اونقدر توی زمانهای قدیم برای مصریان و باستانوال کشورهای دیگه انقدر مغز ارزش کمی داشته که قبل از مومیایی کردن فکر می کردن مغز اون چیزی که توی سر قرار داره یه مدفوعه و اون رو با یک قلاب از داخل حفره‌های بینی خارج می‌کردن مغز ما رو و دور می‌انداختنش و فقط معتقد بودن، حتی ارسطو هم اگر سرچ بکنید معتقد بودش که مغز فقط به عنوان یه سیستم مکانیزم کننده خنک کننده خون عمل می‌کنه و اینکه آره دیگه اصلا ارزش خاصی نداشت و میگم تنها عضوی بوده، یعنی اینقدر بی ارزش بوده براشون. از بعد از مرگ از حفره های دماغ با قلاب مغز رو خارج میکردن و 5000 سال طول کشید تا این دیدگاه بی اهمیتی مغز برعکس بشه. و اون رو از کجا فهمیدن؟ مثلا در اثر تصادف یا جراحت مثلا جنگی، اون کسایی که ضربه به سرشون خورده بوده دچار اختلال فکری یا عمل کرده خود مثلا اینا میشدن، اون موقع متوجه شدن. و همه ما الان میدونیم که مغز ما انعطاف پذیری بالایی داره. در مورد استرس یا واکنش حاد بدن اکثر مردم اون رو جنگ یا گریز میدونستن. حالا این عملکرد رو بیام یه بررسی بکنیم. اگر مغز تهدیدی رو درک بکنه و برای بقای خودش، یعنی برای اینکه ادامه بده، برای بقای خودش تو حراس باشه، یه سیستم عصبی خودمختار، فکر کنم اسمش هم سمپاتیک، وارد عمل میشه و یه هورمونی رو ترشح میکنه. پس چی شد وقتی مغز بیاد حالا یه ترسی رو یه تو بقای خودش اگه متوجه بشه که در حراسه، میاد چیکار میکنه؟ میاد تمام سیستم های عصبی، تمام اون بخش های عصبی بدن ما رو میکشه سمت خودش که از خودش مراقبت کنه، مغزمون از خودش مراقبت کنه ها. بله، میاد با این هورمونی که ترشح میکنه تمام سیستم های عصبی بدن رو از کار میندازه و از تمام سیستما میخواد که بیان سمت خودش. خب به خاطر همینه که ما وقتی که استرس میگیریم یا وقتی نگرانیم، یه عالمه فکرهای مختلف میاد سمتمون، چون کلن همه سیستم عصبی ما از کار افتاده و همشون تمرکزشون رو این گذاشتن که حالا بیان اون مغزه رو حفظ بکنن. اساساً هر چیزی که توی بدن ما برای جنگیدن، یعنی اون هر چیزی که در بدن که برای جنگیدن برای زندگی شما ضروری نیست، خاموش میشه. یعنی چی؟ یعنی هضم کند میشه، رگای خونی منقبض میشه، شنوایی کاهش پیدا میکنه، بینایی کم میشه، ضربان قلب میره بالا، دهان خشک میشه. به خاطر چیه؟ به خاطر همون دستور مغزه که گفته که در حراس بوده، تمام سیستم عصبی رو کشیده سمت خودش. و به خاطر همینه که ما توی اون تایم نگرانی، فکرهای گوناگون و منفی سمتمون میاد. و به خاطر همینه که یک سری حالا علائم توی بدن ما داریم، همین مثل این که مثلا دهنمون خوش میشه، شنواییمون کاهش پیدا میکنه، ضربان قلب میگیریم و اینا. این به خاطر همینه. توی این موقع کلن سیستم ایمنی سرکوب میشه. خب حالا باید چی کار کنیم که جلوی این حالا استرس ها، نگرانی ها و اینجور انرژی های منفی رو بگیریم؟ راهکاری که توی اینجا گفته شده و من الان میخوام برای شما بگم این که اون کسی که داخل ذهن ماست و صحبت میکنه، انرژی هامون رو حالا مثلا بیان میکنه، یا مثلا یه نگرانی که توی ذهن ماست، این رو ما خودمون بیان نمیکنیم، خودمون که همینیم که هستیم. پس اون کسی که داخل ذهن ما صحبت میکنه کیه؟ خب اگر ما بتونیم فکر کنید که اون کسی که داخل ذهن ما صحبت میکنه، مثلا اینکه وای من الان وایس مسابقه کتابخوانی رو نگرفتم، تکالیفم رو انجام ندادم، برای کنفرانس فردام خیلی استرس دارم، این کیه که داخل ذهن ما صحبت میکنه؟ موضوع اینجاست. گفته که فرض بکنید که توی ذهن شما یک رادیوه و اون کسی که توی ذهن شما داره صحبت میکنه یک گوینده رادیوه. شما باید این توانایی رو داشته باشید که وقتی که این نگرانی ها، این فکرهای منفی به سمتتون میاد، ابزار ذهنتون رو باید دستتون بگیرید و این توانایی رو داشته باشید، ابزار ذهنتون رو دست بگیرید. نمیتونید دست بگیرید، نمیتونید فکرهای منفی رو تغییر بدید، ویرایش بکنید، صدای گوینده رادیوی توی ذهنتون رو کم بکنید. متوجه شدید؟ یعنی اینکه اون لحظه فکر کنید که ذهنتون رو خاموش کنید، یعنی اینجا گفته صدای گوینده رادیو ذهنتون رو قطع بکنید. به نظر من اون کسی که بتونه ذهن خودش رو مدیریت بکنه طبیعتاً یک آدم برنده هستش. و من این کتاب رو به خاطر علاقه به فکت‌های روانشناسی، خودشناسی که داشتم خوندم و به نظرم تو بعضی از قسمت‌ها من جوابم رو گرفتم. اما به نظرم قبل از این که شما این کتاب رو بخونید، یک نگاه به منبع خودمون بندازیم دیگه. ما یه استادی داشتیم، استاد رشید بیگی، توی ترم اول میگفت شما وقتی که برای مثال یک اتو رو میخرید، یک لباس رو میخرید، یه مارکی روش داره، مثلا روش نوشته که اینو با آب سرد نشورید، یا مثلا وقتی که تلویزیون میخرید میگه این رو با محافظ وصل به برق بکنید. یعنی اون کسی که سازنده اون وسیله هستش یا اون لباس یا هر چیز دیگه هستش میدونه که این وسیله چه کاری باید انجام بده تا بهترین عملکرد خودش رو داشته باشه. خالق ما انسان ها هم، اگر هم بخوام توی نتیجه اینو بگم، خالق ما انسان ها خدای یکتاست و خداوند بیشتر از هر چیز و هر کسی میدونه که صلاح ما چیه و گفته که چه کارهایی رو ما انجام بدیم، انجام ندیم بهتره. یه جورایی مثل همون کسی که حالا یه وسیله رو اختراع میکنه یا درست میکنه است دیگه. چقدر خوبه که ما هم از دستورات خالقمون پیروی بکنیم و به این درک از خودشناسی برسیم. خیلی ممنونم که فایل من رو تا انتها گوش دادید. امیدوارم هر جا که هستید موفق و مؤید باشید.